هشت صبح. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جام جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسر رضا. دریافت
میرسم و فی صدا حلقه به در میزنم حلقه زنجیر و پای سفر میزنم خسته و درمانده ام از همه جا رانده ام قافله سائران رفته با جا مانده ام قافله سائران رفته با جا مانده ام.
Thank you.
صحبتون بخیر باشه. دعوت میکنم که شنونده برنامه مثبت تربیت باشید از رادیو سلامت.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، از سر شما شنوندگان عزیز، برنامه مثبت تربیت رو تقدیمتون میکنیم درباره سلامت جنسی کودک و نوجوان. موضوع این برنامه ما عادتهای نادرست و تربیت جنسی است. مهمان ما خانم دکتر زهره کشاورز، پزشک، دکترای تخصصی بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی. خانم دکتر سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ممنونم.
خب ما راجع به سلامت جنسی کودک نوجوان، اون چه که تو حوزه پرورش و تربیت کودک هست، اون چه که توصیه های به والدین هست، مثل سایر جنبه های روانشناسی تربیتی که ما دلمون میخواد بچه‌مون توانمند باشه، به خصوص تو حوزه مسائل جنسی میخوایم که یاد بگیره از خودش محافظت بکنه و در آینده اون نقش زن بودن و مرد بودنش رو با توانمندی بتونه کسب بکنه و ایفا بکنه. اما در این مسیر الگوهایی که پیش روی بچه قرار میگیرن، حتی شیوه های رفتاری ما، حتی این عادت ها که موضوع این برنامه ما هست، میخوایم اشاراتی داشته باشیم با شاهد مثال از همون کودکی تا حتی سنین بالاتری که بچه به نوجوانی میرسه، چقدر این الگو پذیری، چقدر عادت ها، چقدر عرف خانواده اینا میتونه تاثیر بگذاره.
به هر حال وقتی که ما به عنوان والدین از زمانی که نوزاد متولد میشه، خب طبیعتاً والدین یک فرایند تربیتی دارن که کم کم با هم هماهنگ میشن در این مسیر تربیتی. یعنی همینطور که کودکشون رشد و تکامل پیدا میکنه، حالا ما یه سری مسائلی رو میخوایم در اون فرزند پروریمون، در اون فضای تربیتی به بچه ها منتقل کنیم. و خیلی وقتا در حوزه تربیت جنسی و مسائل جنسی، آموزش‌های جنسی به کودکان خیلی مهمه که ما اگه می‌خوایم در دوران نوجوانی بچه‌ها حرف‌شنوتر باشن و عادت‌های درست‌تری داشته باشن، از همون دوران کودکی خیلی از مسائل جدی‌تر و به عنوان قوانین، به عنوان آنچه که میخوایم در چارچوب های رعایت کنن، از همون زمان ببینیم. ببینید ما یه وقتی مواجه میشیم با این صحبت هایی که مثلا گاهن من از والدین میشنوم، مثلا بچه ها تا 7 سالگی مثلا پادشاه خونه هستن. ببینید وقتی ما با همچین نگرشی نگاه میکنیم، اینو چجور تفسیرش میکنیم؟ آیا بچه ها هیچ قاعده ای نباید داشته باشن وقتی، یعنی حکم فرمای کامل خونه میشن؟ این برداشت از این جمله در میاد دیگه. این که اگه ما به لحاظ روانشناختی میگیم که بچه ها باید به هر حال اولویت اصلی باشن، منظور ما اگه اینه از این جمله، برداشت والدین خیلی مهمه. که وقتی من بهش میگم مثلا بچه‌ها تا این سن مثلا اولویت دارن و مثلا میگم پادشاه خونه است، بعضی از والدین فکر میکنن که یعنی ما باید ولشون کنیم، هر کاری که دوست دارن انجام بدن و هر آن چه که میخوان باید 100% همون لحظه فراهم بشه. این در ایجاد عادت‌هایی برای بچه‌ها بعدها و همون لحظه برای اون چه که در روند تربیت داره یاد میگیره اشکال ایجاد میکنه. من اینا رو با مثال باز میکنم. ببینید ما مثلا وقتی کودکمون خودمون رو نگاه میکنیم، چطور که یک زمانی میخوایم این بچه رو از شیر بگیریم، چه شیردهی از پستان مادر باشه چه شیشه شیر باشه دیگه، یا کم کم میخوایم چیکارش کنیم، عادتش بدیم که دیگه بتونه از پوشک بگیریمش. اینا میشه اون عادتهایی که خانواداتون روند کم 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 توی مسیر در رشد و تکامل کودکشون به این برمیخورن و حالا مهارت‌ها رو یاد میگیرن که چگونه با مثلا کمترین استرس برای بچه‌ها بتونن مثلا اینو از بچه بگیرن. عادتشه دیگه، عادت شیر خوردنه، چون اون عادت اصلا میچسبه به مادر و دوست داره. حالا من اینو ادامه میدم، همین عادتی که شیر خورده به مادرش چسبیده، چه تو بغل مادر با شیشه شیر شیر خورده، کم کم وقتی بزرگتر میشه از شیرم گرفتیمش ولی عادت کرده که میچسبه به مادر و با مثلا سینه مادر داره بازی میکنه، آیا این عادت بمونه؟ و میگیم مثلا بچه ها هیچی هیچ قطع نکنیم مثلا عادتاشونو، چون پادشاه خونه هستن. نه دیگه، بعضی از عادتها بعدها دیگه نمیتونیم بهش حریم خصوصی یاد بدیم، بعدها نمیدونه که این لمس ها وقتی بزرگتر میشه بر خود هم نباید اتفاق بیفته. برای همین من مخصوصا این مثال زدم که درسته که ما دوست داریم که بچه ها اولویت اول باشن و خیلی از مسائل رو در به آرامش یاد بگیرن و خب این نکات مهمیه که به لحاظ روانشناختی دوست داریم رعایت بشه در خونه، ولی خیلی از عادت‌های رفتاری مثل جای خوابیدن، مثل پوشیدن، پوشش هامون، مثل انجام خیلی از کارهایی که دیگه کم کم تو استقلال خودش باید باشه، مثل حفظ حریم خصوصی که من چگونه حریمشو به رسمیت میشناسم و چطور بهش یاد میدم که حریم منو به رسمیت بشناسه، اینا میشه عادت‌های درستی که بچه‌ها باید در همون کودکی یاد بگیرن. و حالا ما هی برای اینا مثال میاریم.
خانم دکتر، همین مثالی که راجع به از شیر گرفتن بچه بود که ما به طور متوسط میگیم که دیگه 2 سالگی کفایت میکنه شیردهی، جدای از اون جنبه تغذیهش، اون ارتباط عاطفی که بچه پیدا میکنه، احساس امنیتی که آغوش مادر بهش میده، لمس بدن مادر بهش میده، که ما اصلا میگیم به محض اینکه بچه به دنیا میاد تماس پوست به پوست داشته باشه، بره در آغوش مادر. حالا در این حال میخوایم اونجا دیگه وقتی که تغذیه با شیردهی از مادر کفایت میکنه دیگه بچه رو میخوایم آماده بکنیم برای اینکه جدا بشه. اگر که چون بین پرسش‌های شنوندگانمون خیلی پیش میاد این موضوع که میگن این بچه هنوز میچسبه به مادرش، هنوز لمس میکنه بدن مادرش رو و چسبیده به سینه مادرش، میخوایم این ارتباط اینجا دیگه تبدیل بشه به یه نوع ارتباط عاطفی دیگه، یعنی بچه بدونه که کم کم یاد بگیره که حریم خصوصی داره، بدن مادر حریم داره، بدن خودش هم داره. حالا بچه 2 سالشه، هنوز کوچیکه، از چه مرز سنی ما اینو میتونیم براش جا بندازیم و اینکه الان تکلیف مادر چیه؟ چون اگرم از 2 سالگی شیر که قطع میشه، چون به هر حال اون تماس یادش میاره که شیر میخواد بخوره.
دقیقاً.
حالا ما البته یه روندی برای از شیر گرفتن داریم. بله. توصیه‌های خودشو داریم. ولی با این ارتباط عاطفی چه باید کرد؟
ببینید، اون تماس پوست به پوست و اصلا اون سبک دلبستگی و اون اساسا ما میگیم هر چقدر که ما بچه ها رو بغل میگیریم و در آغوش گرفتن نوزاد و نوپا شیرخوار و بعد به همین ترتیب اصلا بعدها بچه ها بزرگتر که میشن، این لمس کردن، بغل کردن و ابراز احساسات عاطفی که تو خونه اتفاق میفته به رشد و تکاملشون بسیار کمک میکنه، خیلی هم مثبته. ولی اینکه تا چه حدودی دیگه میتونه لمس ها رو ادامه بده، طبیعتا در یه بچه 2 ساله فراگیریش خیلی سخته که بخوایم هی بهش بگیم نکن یا مثلا بخوایم به زور دستش مثلا جدا کنیم. ولی اینکه آیا من مادر هم اون لحظه جلوتر میرم، یعنی حالا اونم میخواد لمس کنه، سعی میکنم اوریانتر مثل قدیم بغلش کنم، نه، پوششمو حفظ میکنم، دسترسیش کمتره دیگه برای اینکه بخواد، پس منو بغل میکنه، تماس داره با من، این ارتباط عاطفی مستمره، ولی دیگه در دسترسش مثلا پستان برای لمس کردن یا اینکه علیرغمی که از شیر گرفتمش هی میخواد ادامه بده دیگه نیست.
یعنی که تو جمع میاد لباس مادرش رو میخواد باز بکنه، میگرده
و خیلی وقتا اصلا با مادر بزرگا بعدا که بچه ها بزرگ میشن ادامه پیدا میکنه. مثلا یه نوزادی تو خانواده به دنیا اومده و این بچه مثلا 6 ساله 5 ساله دیده که اون بچه مرتب داره شیر میخوره و الان میاد یا به مادر یا به مادر بزرگ داره میگه منم میخوام شیر بخورم یا میخوام دست بزنم. این که اونجا قطعا دیگه برای بچهای شما گفتید یه مرز سنی دیگه 4 سال به بعد دیگه ما کاملا وارد صحبت باشون میشیم که حریم بدنشون رو به رسمیت بشناسن، حریم خصوصیشون رو ما به رسمیت میشناسیم، به عنوانی که میخواد حمام بره، میخواد کارهای مستقلتری رو انجام بده و خب طبیعتا در حوزه لمس ها کم کم لمس خوب لمس بد اینا رو بهش یاد میدیم. ولی تو بچه های کوچولوتر این حمایت ناگهان قطع کردنش هم بله اصلا خودش آسیبه، بخشش میشه این شیر خوردنشون، بخشش در فضای روابط زناشویی والدینشون برای مسائل تربیت جنسی بچه ها جای خواب بچه ها هست. خیلی وقتا ما الان میبینیم که مثلا والدین نوزاد رو تو اتاق خودشون میخوابونن یا بین خودشون میخوابونن. طبیعتا وقتی این بزرگتر میشه دیگه جدا کردنش بسیار سخته، به خصوص بچه‌ای که مثلا تو سن 3 سالگی 4 سالگی وسط پدر مادر داره میخوابه، این اصلا این عادت رفتاری جز همون عادتاییه که داریم صحبت میکنیم، بعدا نمیتونیم دیگه به این راحتی از این اتاق جداش بکنیم و خیلی وقتا روابط پدر مادر تحت شعاع این است.
خیلی ممنونم. ابتدای برنامه و مقدمه یه جامعه خانم دکتر رو تقدیمتون کردیم، یک به یک این عادتهای نادرست رو در موردش صحبت میکنیم، شیوه های رفتاری که میتونه تاثیرگذار باشه روی تربیت جنسی کودک و نوجوان و سلامت جنسی کودک و نوجوان ما، اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه مثبت تربیت. گفتگو رو ادامه میدیم با خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی، درباره عادات نادرست و تربیت جنسی. خب خانم دکتر، راجب از شیر گرفتن گفتیم، راجب این که بچه کنار پدر مادر بخوابه، حالا البته باز اون هم یه طیفی داره، ممکنه که اصلا به شرایطی رسیده باشه که خیلی دشوار باشه جدا سازی بچه، توصیه های روانشناختی میخواد، اما اینجا این عادت رفتاری فرمودید که خودش یه آسیبی میشه برای سلامت جنسی، که بیشتر توضیح
بله،
میدیم برام.
فکر کنم شاید این بازشه بهتره، ممنون که اشاره کردین. از این بابت که اگر بنا هم هست بچه ها در فضای اتاق پدر مادر به هر علتی حضور داشته باشن، چه در دوران نوزادی چه بعد بزرگتر که میشن، قطعا رابطه زناشوییشون در اون اتاق نباید باشه، یعنی به هیچ عنوان. حتی بعضی وقتا فکر میکنم که نخواهم دکتر، این که نوزاد متوجه نمیشه تعاملاتی که در اون فضا اتفاق میفته ادراک میشه توسط نوزاد و مغز نوزاد مرتب، اصلا در همون دوران نوزادی بعد از مراحل مختلفی بچه ها تو رشد و تکامل عبور میکنن و حس لامسهشون و ادراک لمسیشون خیلی قویه، کم کم حس های دیگه هم هی قوی میشن دیگه، اون حواس پنجگانه. برای همین باید دقت بکنیم که اگرم مثلا بچه ها در این فضا هستن، روی تعاملاتی که والدین دارن، به خصوص بچه ها یه ذره که بزرگتر میشن، یعنی مثلا دیگه حالا 2 سال 3 سال است و همچنان داره پیش پدر و مادر میخوابه، این فکر نکنیم که بچه متوجه نیست و گاهی وقتا چه پوشش هایی که انتخاب میکنن بسیار نامناسبه، فکر میکنن دیگه باید این اتاق خواب قبلی خودشون باشه، دیگه الان شما یه بچه رو تو اون فضا دارید میبینیدش و فکر میکنین که این خوابه و گاهی وقتا اصلا در فضای همون اتاق خواب اصلا توی تخت دیگه هم کنار گذاشتن بچه خواب بوده، هین رابطه اینا متوجه شده بچه بیدار شده. پس ببینید اینا دیگه میشه مقرراتی که باید والدین حواسشون باشه و بچه‌هایی که شاهد روابط جنسی والدینشون هم به شدت آسیب میبینن و بچه خیلی وقتا درکش اصلا رابطه جنسی نیست، درکش خشونت در سن پایین و والدین هیچ توجیهی نمیتونن داشته باشن برای این مسئله که بگن بچه مثلا میترسید فلان، شما میتونید رابطه رو بیارید در فضای دیگری، بعد برگردید تو اتاق خواب خودتون بخوابین با پوشش مناسب، نمیگیم یه پوشش کامل خیلی بسته، ولی بالاخره دیگه با کمترین حداقل ترین لباس هم نباید جلوی بچه‌ها باشن. این پوشش بعدها برای خود بچه‌ها که می‌خوایم عادت پوشیدن ایجاد کنیم درشون بسیار حائز اهمیتی که آیا نقاط خصوصی بدن من که والد هستم رو بچه داره میبینه و اصلا براش سوال پیش میاد، چون در جنسیت‌های مختلف کودکان پرسشگر هم میشن، یعنی بچه 3 ساله 4 ساله دیگه الان هم کنجکاوی‌های خودشه، هم الان والدی که داره بسیار آزاد میپوشه تو خونه با لباس زیر حتی داره راه میره، پس این تغییرات شکلی بدن رو که داره میبینه براش سواله که چرا من شبیه اون نیستم یا چرا این و این، همون سوالیه که زود هنگامه و ما باعثش میشیم. برای همین وقتی ما میگیم عادت‌ها، یعنی اگر هم شرایطی وجود داره، اگه خونه کوچیکی دارم، اگه مسائلی دارم که بالاخره فضام بسیار محدوده، رابطه زن و شوی والدین به هیچ عنوان در معرض دید بچه ها نباید باشه و حتی ما در معرض دید کودکان تعویض لباس صد در، یعنی اوریان کامل به هیچ عنوان نباید باشی. اینم باز یه اشتباه برداشتی میشه، همینجا من درستش کنم. مثلا والدین میگن که خب مثلا خانم دکتر من که خودم مردم، پسرم خودم میبرم حمام، برای چی باید لباس تنمون باشه؟ خب این بله، شاید شما فکر میکنی که اندام تناسلی هر دوتون شبیه همه و مثلا برای این سوالی پیش نمیاد، ولی این اونجا درک نمیکنه که اینجا یه ناحیه خصوصیه که باید پوشیده بشه. برای همین بچه اومده رفته توی بازی کودکانه خودش لباس اون یکی بچهای دیگر در برده که ببینه اونا هم این شکلی هستن یا نه. چرا؟ چون اصلا حریم خصوصی رو به رسمیت نشناخته و کنجکاویش ادامه دار میشه. برای همین جا این تذکر هم میدم که ما در فضاهایی مثل حمام هم که بچه ها کم سنن باشون حمام میریم، حداقل پوشش ها رو اصلا فارغ از این که همجنس کودکمون هستیم یا غیر همجنس رعایت میکنیم و هنگام تعویض لباس اون هم به شدت حریم خصوصیش رو رعایت میکنیم.
بله، یه خورده پوشش بیشتر برمون توضیح بدیم. حالا این رو که تاکید کردین شما، حالا موقع حمام بردن حتی والد همجنس رعایت باید بکنه، کاملا اوریان نباشه، ولی این رعایت پوشش، چون پوشش خب بخشی از عادتهای رفتاری ما هست.
بله،
علارغم این که بچه ماست، محیط خونه به هر حال همسر و فرزندان، ولی بفرمایید که این رعایت پوشش منظورمون چجور پوششیه؟
ببینید، ما یکی این که ما اصلا در فضای خونه چگونه لباسهایی رو انتخاب میکنیم. والدینی که بچه ها تا کم سن هستن خیلی آزادن، بعد یه دفعه بچه ها وارد سن بلوغ که میشن یک دفعه میخوان خیلی تغییر بدن و احساس میکنن که الان متوجهه یا میخوایم الان تو اونم این عادت رو ایجاد بکنیم، موفق نمیشن. یعنی ما تغییرات ناگهانی برای بچه ها همیشه هم سواله که مثلا این چجوری تا الان این چک بود الان این شکلی. ولی پوشش های متناسب با هر فصلی و متناسب با ارزش های خانوادگیمون، یه پوشش های مناسبی رو افراد انتخاب میکنن. مهمترین چیزی که شاید قابل درک باشه چیه؟ اندام‌های خصوصی نباید به هیچ عنوان در معرض دید باشن. میشه نواحی سینه و نواحی اندام‌های تناسلی. یعنی من پوششم باید به گونه‌ای باشه به عنوان زن یا مرد، مادر و پدر تو خونه یا خواهر برادر بزرگتری که داره، که در واقع در معرض دید نباشه، به گونه‌ای که کودک هم بعداً این پوشش‌ها رعایت نمی‌کنه و هم این که براش سوال پیش میاد. این یه بحثه. یه بحث دیگه اینه که اصلا بچه‌ها تو هلوش سنی 4 سال مثلا 5 سال یا حتی یه ذره کوچولوتر، گاهی اینو به عنوان یک دستاویزی برای باج گرفتن استفاده میکنن. یعنی که اصلا برای که واکنش های والدین رو متوجه بشه، ناگهان بدون پوشش میاد توی جمعی یا میاد تو جمع خانواده و مثلا از دستشویی یک دفعه میدوه بیرون، حالا تنها هم رفته یا اصلا با والد دیگه یه، ولی ناگهان مواجه میشیم با کودکی که هیچ لباسی نداره و اومده تو وسط خانواده وایستاده، گاهی وقتا هم توی مهمانیه. اون در واقع با این کارش در واقع کنجکاویه برای این که چگونه واکنشی رو داره میگیره. این که ما چه شکل برخورد میکنیم خیلی مهمه. آیا اصلا بچه ها مجازن این کار بکنن؟ اینجا اون عادت‌های اشتباهی، یعنی بعضی خانواده ها همون دفعه اولو به شوخی و خنده میزنن و ما حتی تو کشور خودمون مثلا یکم کلیشه‌های جنسیتی هم داریم، اگه پسر بچه باشه بیشتر میخندیم، اگه دختر بچه باشه شاید یه ذره ناراحت هم بشیم که مثلا زودتر بپوشونینش، ولی اگه مثلا پسر بچه باشه گاهی وقتا خیلی هم اصراری نمی‌کنیم و این عمدن گفتم به خاطر اینکه ما این کلیشه‌های جنسیتی رو گاهن تو تربیتمون داریم. اوریان بودن بچه‌ها اصلا ربطی به پسر دختر بودنشون نداره. به هیچ عنوان بچه‌ها نمیتونن اوریان باشن در یه جایی در دید. این که ما کنار دریا هم یه دفعه لباسشو در میاریم میگیم بچه است، اشکالی نداره، مثلا سری یه چیزی می‌خوایم بکنیم تنش ولی اوریان کاملش می‌کنیم جلوی چشمه یه عده، منظورم اونجا هم هست. یعنی به طور کلی در واقع ما داریم حقوقش رو نادیده می‌گیریم. این همون کودکیه که نمیدونه که نباید لباسش در جمع‌ها اوریان کامل باشه یا واکنش‌های خنده و شوخی می‌گیره. حالا دفعه بعد من دیگه ناراحتم، میخوام چیکار کنم بهش بگم بپوش. اصلا به هیچ عنوان به این راحتی نمیشه این عادت رو عوض کرد، چون الان اونجا واکنشی که تحویل گرفته توجه بوده و لبخند بوده و اتفاقا احساس کرده که یه کار با شکوهی هم انجام داده. واکنش بعدی اینه که خیلی یه دفعه عصبانی میشیم یا اصلا به یه دعوایی منجر میشه، بچه اونم میبینه، یعنی برعکسش، یعنی این که بچه میدوه توی جمعی اوریان و بقیه شروع میکنن به مثلا داد بیداد که این چه مدل تربیتیه و اینا، و بچه متوجه اتفاقا واکنش‌های منفی یا حتی والدینی که به زور میکشنش و مثلا میگن خجالت کشیدیم از دست تو جمع، و این بچه متوجه میشه که پس این کار میتونه اینا رو تحریک بکنه ولو منفی توجه بگیره. هر دو حالتش توجه دیگه. اگه بخوایم این عادت قطع بشه بعد چیکار کنیم؟ تو همون جمع با همون اولین حرکتی که این کارو میکنه، به جای اینکه بخندیم، حتی اگه دیگران هم میخندن، من والدش به عنوان یه رفتار قاطع، چون بچه اولین جایی که داره نگاه میکنه تو چشم والدینشه با این رفتار، پس من نمیخندم و با قاطعیت میام تو گوشش اون لحظه، تو جمعم نمیگم با یه داد و بیدادی، عصبانی هم نمیشه، ولی با قاطعیت میگم ما از اینجا میریم لباس بپوشیم، تو گوش بچه میگم، یا از جمع دورش میکنم و ازش میخوام که تا وقتی لباس نپوشیدی نمیتونی تو جمع ما باشی، حتی اگه جمع خصوصی خانوادگیمون باشه، اصلا مهمانی هم نباشه. پس این یاد میگیره که این رفتار تقویت نشد، چه مثبت چه منفی، در هر حالتی من واکنشی نگرفتم. و رفتار بعدیش اینه که ما هیچ وقت جلوی جمع ها، میشه اون آموزش جنسی، ما هیچ وقت جلوی جمع ها اندام خصوصیمون رو نشون نمیدیم و کسی دیگه هم حق نداره این کار بکنه، یعنی کسی هم این کار بکنه دیگه در واقع داریم میگیم این رفتار اشتباهیه. این میشه اون عادتی که میخوایم اتفاق نیفته. حالا همین خان ولوی عزیز، مثلا یه وقتایی از همین جاها شروع شده، بچه الان تو مدرسه داره این کار رو انجام میده، یعنی بعد که با والدینش صحبت میکنم میگه آره مثلا خانم دکتر ما واقعیتش تو خونه که یه وقت این کار میکنه یه خورده به شوخی گرفتیم، الان تو مدرسه این کار رو انجام داده و مدرسه مثلا داره الان واکنش نشون میده. طبیعیه، خب چون یه رفتاریه که رفتار شایسته نیست،
اصلا تشویق گرفته.
بله.
برای این رفتارش تو خونه وقتی تشویق گرفته، بهش خندیدن و امتیاز بهش دادن،
و بعد الان ماده تو مدرسه این دفعه با یه برخورد قهرآمیز مواجه شده، چه از سمت بچه ها چه از سمت اولیای مدرسه، و بچه شوکه میشه که چی شد تو خونه، مثلا یه کاری بود که جالب بود همه مثلا خندیدن، یا مثلا جالب بود یه دوتا چیز خوشایندم گفتن، ولی یا تو خونه میتونم این کار بکنم، ولی اینجا چطوره که نمیتونم این کار بکنم. بر همین این چرا ما میخوایم، حالا شاید یکی بگه اصلا حالا مگه چی میشه. ببینید ما بچه ها رو وقتی اینجور آموزش میدیم، پیشگیری میکنیم از اینکه سوء استفاده‌های بعدی ازشون کمتر اتفاق بیفته،
تناقض براش پیش میاد دیگه. بله دقیقا. بالاخره کدوم درست بود کدوم غلط بود.
و اصلا بچه ها نمیتونن تفکیک کنن وقتی مثلا یه سوء استفاده گر میاد با زیرکی و با آرامش و نرمی لباس رو از بدنش در میاره یا ازش میخواد که در بیاره. حتی گاهی وقتا این سوء استفاده ها در نوجوان مثلا مجازی بوده و نوجوان اصلا ادراکی نداشته که داره ازش سوء استفاده میشه، یعنی انقدر زیرکانه این فرد با نرمی وارد شده که کم کم ازش خواسته که لباس تو در و تصویر تو برای من بفرست و این کارو کرده. خب این از اون ناآگاهیه در واقع نوجوانه و اینکه ما آموزشش ندادیم.
خیلی ممنونم. بیشتر میگیم راجع به عادت‌های نادرست، شاید مثال‌هایی از عادت‌هایی که ممکن در محیط خانواده حتی در محیط‌های دیگه اتفاق بیفته و البته روی سلامت جنسی کودک ما تأثیر بگذاره. عادت‌های نادرست و تربیت جنسی موضوع این برنامه مثبت تربیت. شما شنونده عزیز برنامه مثبت تربیت رو میشنوید از رادیو سلامت و درباره موضوع این برنامه عادت‌های نادرست و تربیت جنسی هر پرسشی که دارید و اظهار نظری میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30102 بیان بفرمایید. ضمن اینکه اگر پیشنهادی هم دارید برای موضوعات آینده این برنامه میتونید از همین طریق با ما در میون بگذارید. برمیگردیم به گفتگو با خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی. خب خانم دکتر، رفتیم سراغ عادت‌ها، چند تا نمونه رو گفتیم، چند تا نمونه که بیشترم از